أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از قیامت سخن میگوید سوره واقعه. ببینید فعلی که اینجا به کار برده قیامت آینده است. حالا آینده زمانی یا هر نوع آینده دیگری، آینده است قیامت. اما چون خیلی مسلمه، مثل انجام شده در نظر گرفتن، قیامت انجام شده، همه حوادثی که باید اتفاق بیفته افتاده. از وقعت الواقع، واقعی یعنی قیامت، اتفاق افتاد. لیس لوقعتها کاذبه، دروغ نیست. اگر یادتون باشه من عرض میکردم که تو جلسات گذشته، ما الان در این حالی که تو این دنیا هستیم، دنیای مادی، زماندار، مکاندار، دقیقا 100% در قیامت هم هستیم. قرآن صحبت می کند از کسی که مال یتیم را می خورد. قرآن می فرماید که داره این آتش می خورد. همین الان که داره این غذا رو که از مال یتیم تهیه شده می خورد، داره آتش می خورد. همین الان قیامت این آدم هست و این داره کیفر قیامتش رو همین الان داره می چشد. حالا چرا نمی فهمد؟ چون پرده انداختی، بلکه خودش پرده انداخته. آدم که اهل معصیته، هر معصیتی که میکنه یه پرده روی چشم خودش داره میندازه، روی گوشش خودش پرده میندازه. اگر یادتون باشه داستان اون جوانی که در مسجد پیامبر بود، حضرت بعد از نماز صبح، رسم اینجور بود، بعد از نماز صبح رو میکرد به مردم، میشست، ایشون مشغول ذکرش و دعاش بود، مردم مشغول ذکر و دعاشون بودن. بعد هم امیرالمومنین هم همینجوره که ایشون مشغول نمازش که تمام میشد، مشغول ذکر و دعای بعد از نماز، مثلا استغفار بعد بکنه، استغفار میکرد، مثلا تسبیحات حضرت زهرا رو باید بگن، میگفت از این چیزا. مردم همینجور. بعد ایشون دید که پیامبر دید که یه جوان اون ترس هی چرت میزنه، خیلی خواب برش غلبه داره. فرمان خوب حالت چطوره پسر؟ گفت حال من اینجوریه که الان بخوام جهنمی های این جمعیت رو بگم میتونم بگم اینا جهنمی هن این کسا بهشتی هاشون رو میتونم بگم من بهشتی جهنم رو دارم میبینم او این ناله جهنمی ها تو گوش همه شبا من نمیخوابم خوابم نمیبره که الان دارم حضور شما نشستم دارم چرت میزنم رو که تمام شبا من خوابیدم چرا شبا من خوابیدم چون این ناله های جهنمی تو گوشم بود آنچه که در بهشت اتفاق میفته من میبینم بعدم چون که این گفتش که من آقا اگه شما اجازه بدین میگم که کی چی کار است و کی چی کار است فرمودن نه این مجاز نیستی بعدم گفت آقا دعا کنی من شهید بشم فرمودن که تو شهید میشی مثلا حالا دعا کرد من فرمودن که اما چون دو تا اینجوری اتفاق افتاده اون یکیشون هستش که حضرت می فرمان که تو می آیی تو راه جنگ اما نمی رسی که به دست دشمن برسی و دشمن تو رو بکشه همینطور راحت در بین راه هر دنیا می ری اونو خیلی پیغمبر اون جوانو دوست داشت این رو الان یادم رفته که چجوری مثلا تو حالا شهید میشی در هر صورت اینجا می فرمان که کن فیکون می کنم عالم قیامت که به پا بشه کن فیکون می شه عالم هرچی زیره میاد رو هرچی روه می ره زیر در خود آدم های من و شمایی که در اون قیامت وارد میشویم تو اینام زیر رو میشه یعنی اون چه که باطن منه ظاهر میشه این ظواهر دیگه نیست من اگر پلیدم پلیدی من توی قیافم دیده میشه مثلا اگر کسی اخلاق گرگی داره به صورت گرگ میاد توی قیامت اگر خدای نکرده اخلاقش اخلاق شهوانیه و خوکیه به قیافه خوک میاد همطور ازار رو جتل هر صورت جد و ستل جوار بسن زمین یه لرزشی میکنه یه زمین لرزه اون روز خواهیم داشت چه زمین لرزه ای بعد میفرمان که مردم سه دسته میشن اون روز مردم سه دسته هستند یعنی اینجا هستن که اونجا هستن اینجا مردم سه دستن اونجا هم سه دسته همون سه دسته هستن اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه کسانی که صاحب میمنت و مبارکی هستند میمنت در زمان فارسی ما به عنوان مترادف با مبارکی به کار میبریم یه ده اصحاب میمنت هستند مبارکن آقا همه چیز این مبارکه گناه نکرده بوده که چون گناه نکرده بوده این آدم میمنت داره مبارکه این هسته یه دیم هستم که اصحاب مشعمه اینجا گفته می شود شومی داره شونی از کجا آورده؟ از گناهانی که کرده فکرای اعتقادات بدی که داره مثلا نسبت به خدای متعال بد بد فکر میکنه، کسی خوب فکر کنه آقا بهشته. کسی در مورد خدای متعال خوب فکر کنه حسن زن میگن، گمان نیکو داشته باشد به خدا. مرحوم آیت الله حق شناس در مورد حضرت امام میفرمان یه چیز خیلی قیمتی تو سینشه، یه چیز خیلی قیمتی تو سینشه حضرت امام میفرمان. بعد فرمودن که از اون سینه منم هست. این نظرشون نسبت به خدا خوب بود، اصلا فکر بد نمی کردن، فکر بد نمی کردن. بعد اسم دو نفر از بزرگان رو برد که اونا از کسان رو بدن که ترس برشون غالب بود. گفتن اون این آقایون که اسمشو بردن اینا بهرمند نیستن از این. در مورد خدا خوب فکر میکنه، خدا رو مهربان میدونه، خدا رو کریم میدونه، یقینی ها، نه یقینی که من مثلا دارم مال مردم میبرم بعد میگم خدا کریمه، این نه، این آدم دروغ میگه. نه واقعا آدم خدای کریمه که گناه نمیکنه که، خدایی که کریمه، خدایی که مهربانه، یادم کار بد نمی کنه جلوش، اونو به غضب نمیخواد بیاره، همش سعی میکنه اونو راضی کنه. پس فرمودن که اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشمت ما اصحاب المشمت. یه دیم هستن که شومه، شومی همراهشان هست. و عرض کردیم قبلن هم براتون عرض کردیم شومی ما نداریم اصلا، 13 نحس نیست، گناه نحس هست، فقط گناه تو عالم نحسی اصلا نداریم، فقط گناه نحسه. کسی از گناه پرهیز کنه هیچ نحسی نداره، همش مبارکیه، همش سلامتیه. اصحاب المشمت ما اصحاب المشمت. بعد دسته سوم که برگزیدگان خلقتند، اینا بندگان برگزیده الهی هستند و سابقون از سابقون. یه دسته هستن که پیشتازن، آقا تو اون عالم هم اینا پیشتازن، اول اینا میرن بهشت، اصلا بهش مال اینا هست. جبرئیل میاد خدمت رسول خدا در مورد حضرت سلمان، چند نفر سلمان و عباسده حرفا فهمود که بهشت به اینا مشتاقه، بهشت به اینا مشتاقه، از اینا به بهشت. ما توصیفات بهشت رو شنیدن میدونن که چقدر خوبه، اینا چقدر علاقمندن برن تو بهشت، بهشت به اینا بیشتر علاقمنده، شائق ایناست. و سابقون و سابقون اینا پیشتازن. از همه زودتر به اون خوشبختی های ابدی میرسن. بعد میفهمن اولئک المقربون، اینا کسانی هستن که مقرب به درگاه خدا هستن، مقرب به درگاه خدا هستن. آقای قر رو از کجا آوردن؟ دو دسته، روایت دو دسته آدم ها رو میگه. دسته اول می فهمم کسانی که واجبات رو انجام میدن، آقا اینو خدا میتونه میفهمم که خیلی اینا مورد پسند من هستن، اینایی که واجباتشون رو دقیق انجام میدن. فرائض، اسمش قرب فرائضه. در اثر انجام واجبات آدم به درگاه خدا مقرب میشه، به درگاه خدا مقرب میشه. بعد یه دسته دیگه هستن که رو دسته اینان، اونا کسانی هستن که مستحب عمل میکنن، نافله. اینا میگن که قرب نوافل، نوافلی که انجام میدن، یعنی همه کارهای خوب غیر واجب، همه کارهای خوب غیر واجب نافله است. اگه این آدم رو ببینی از صبح تا شبش مشغول کاره، کار خوب، حالا واجبه واجب، مستحب، نافله است نافله. اگر از این نافله کسی برخوردار باشه، این به یه درجه قربی میرسد که توی اون حدیث فرموده است، حدیثش حدیث درجه اوله، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه، سنداش هم سندهای خوب، خیلی این حدیث حدیث برگزیده است. می فهمان که من این بنده، بندهی که نوافل انجام می دهد، یعنی همه کارهای خوب رو سعی می کنه، همه کارهای خوب رو سعی می کنه، همه چیزا، همه کارهای خوب رو سعی می کنه. گفتن حضرت امام با مثلا چند نفر از دوستانش یه ماشین گرفته بودن، میخواستن سوار بشن، اون آقایون رو تعارف کردن، آقایونی که همراه حضرت امام بودن بزرگتر بودن، سنن بزرگتر بودن و به ایشون حق داشتن، اونا رو تعارف کردن، اینا زودتر رفتن تو ماشین نشستن. بعد دیدن که حضرت امام که میخواد بیاد توی ماشین، پشتشو نمی کنه به اون آقایون بیاد، از جلو اومدن تو ماشین یه کمی حالا زحمت داره، ایشون یه جوری اومد تو که پشتش به اون آقایون نشه. پرسیدن آقا چرا اینجور اومدی؟ من خواستم پشتم به اون آقایون نشه. یعنی اینقدر مواظبت میکنه، چون رفته بود به بازدید آقای در قم بود که استاد اخلاق بود، مرد بسیار خوب، من خدمتش رسیده بودم، آقای حاج حسین فاطمی. همه این بزرگواران که اطراف حضرت امام بودن، مثل مرحوم آقای مشکی، اینا همه پای منبر اون تربیت شدن. مرد خدا ترس بود، مرد پاکیزه‌ای بود، شاگرد آقای ملکی بود. حضرت امام دو زانو نمیتونستن بشینن، پاشون درد میگرفت. حتی اگه عکسای جنو دیده باشین روی منبره که درس میگن، چهار زانو نشستن روی منبرم، چهار زانو نشستن، اگه میخواستن روی این ویلچرای ما بشینن اصلا نمیتونستن بشینن، چون این روی نمیشه چهار زانو. این زندان بنده است، قبل از که به عالم آخرت برم منو زندان کنن، اینجا زندان کردن. انشاءالله امیدوارم که نتیجهش بخشش گناهانم باشه. چرس میکردم، بله بله، اومده بودن بازدید آقای حاج حسین فاطمی، پیر مرد مثلا 90 سالش بود، ماسن سفید، من براشم دیده بودم گریه میکرد و صحبت میکرد. اینجا در حضور آقای فاطمی دو زانو نشستن برای حفظ ادب، حفظ ادب جلوی بزرگتر، جلو عالم، جلو استاد. و حال نمونه های دیگه دارم که حالا نمیشه عرض کنم. فرمودن که از سابقون از سابقون اولای کرد مقربون، گفتیم تقرب به درگاه الهی گاهی مرحله اول از طریق واجباته. شما که واجباتت انجام بدی کاملا 100% بنده مقرب به درگاه خدا خواهی بود، و اگر نوفل انجام بدی میشه به جایی که تو این حدیث میفرماند که دست این بنده من دست این بنده میشم، چشم این بنده میشم. کسی که نافله از طریق نافله به من تقرب جسته، من چشمش میشم، گوشش میشم، زبونش میشم. اینو حاج آقای حقشناس معنا میکردن، میفهمونه این زبون اشتباه دیگه نمیکنه، این چشم اشتباه نگاه نمیکنه، این گوش اشتباه نمیشنوه. فبود من گوشش میشم، من چشمش میشم، من دستش میشم. این برای همه ماها ممکنه. مواظبت بکنید اولا واجبات رو، اولا واجبات رو، ثانیا کارهای خوب رو، کارهای خوب رو، کارهای خوب غیر واجب. ببینید سر رحم واجبه، اما خب مثلا فرض کنیم که شما ماهی یه بار از این خویشاوندانتون به اینا سر میزنی، ادب میکنی، در ازشون احوال پرسی میکنی، براشون دعا میکنی، با اینا دیگه یواش یواش میشه مستحب. مستحب خیلی خوبیه، صله رحم مستحب خیلی خوبیه. من توی اون ماه گذشته بود به نظرم رفتم به دیدن قوم خیش هایی داریم، یه دایی داشتیم که اون دایی فوت کرده، خانومش هست، بچه هاش هم هستن، اون بچه هاش همه میشن رحمه ما دیگه. اینا هم خیلی خوشحال شدن، خیلی خوشحال شدن. حالا بازم دارم فکر میکنم که کی بتونم برم دو مرتبه به دیدنشون. بعدم دارم فکر میکنم چی ببرم، یه هدیه‌ام ببرم که مثلا خوشحال بشن. اینو شما هم یادتون باشه. یه تلفن میتونه بکنه اگه مثلا مادر بزرگ داری؟ داری؟ نداری؟ مادر بزرگ تلفن میزنی احوالش میپرسی، اگه میتونی میری سر میزنی، در خونه در میزنی، ایشون هم در رو واس میکنه، شما از پله ها میری بالا، خدمتشون میرسی، دستشو ماچ میکنی، احوال پرسی میکنی، مهربانی میکنی و پنج دقیقه. آقا این پنج دقیقه میسین که هزار رکعت نماز خوندی، پنج دقیقه است همسی که هزار رکعت نماز خوندی. اینقدر خدا ازت راضی میشه. دسته سوم سابقون و سابقون، سابقین هستن که اینا پیشتازن، در خلقت پیشتازن. میفهمونی که اون بر عالم هم که اینا پیشتازن، پیشتازان، پیشتازند. اولای که المقربون، اینا مقرب به درگاه خدا هستن، که این آرزوی همه هست. ببینید خدای متعال منبع تمام خوبی هست. خدا یعنی کسی که موجودی که منبع همه خوبی هاست. خب نزدیک شدن به این چی میشه؟ آیه میفرماد که هر کی عزت میخواد، عزت یه چیز خوبی که آدم میخواد، عزیز باشه، سربلند باشه. آه عزت میخوای به دست بیاری، اطاعت خدا بکن، تو رو میبرن پیش خودشون. اونجا معدن عزته، معدن عزته. شما میری توی معدن عزت غرق میشی. خدای متعال معدن رحمته. اگر اطاعت کنی حرف گوش بدی، خلاف نکنی، میری تو معدن رحمت. معدن رحمت یعنی چی؟ ای کاشکی یه ذره چشیده بودیم. ما یه ذره اگه چشیده بودیم ببینیم معدن رحمت آقا یعنی چی. معدن لذت، خوشی، امنیت، قدرت، عزت، علم. یه علمهایی هستش که مزه داره. این علمهایی که ما میریم تو کلاس میشینیم، فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم یا چیزای دیگه، اینا هیچ کدومش شیرین نیست. کام مرا شیرین نمی کند. براتون به نظرم گفتم مرحوم علامه طباطبایی تشمی اردن تهران یه هفته در میون منظر یه آقایی ما هم جاشو پیدا کردیم و رفتیم خدمت ایشون. این دوست من که با هم رفته بودیم به ایشون عرض کرد که آقا این سوره نجم و سوره نجم اشاره به سفر چه؟ معراج. این آقا معنی کنی. ایشون هم باز کرد قرآن و خون آیه رو معنی کرد. ساده چیز عجیب غریب هم نکن. آقا این تقریبا شاید بگم 10 روز شیرینی این آیات رو که ایشون ترجمه کرده بود من احساس میکردم. شیرینی معنای قرآن از یک کسی که قرآن رو قبول داره، از یک کسی که به قرآن عمل میکنه، فرمان و قرآن رو میبره. این معنی که کرد برای من شیرینی 10 روز طول کشید. یعنی توی مزاق من این شیرینی مونده بود. مثل این که این شیرینی های دنیایی 2 دقیقه است دیگه، تو دهنت میذاری بعدم وقتی رفت پایین دیگه تموم شد دیگه. اون شیرینی 10 روز طول کشید. شیرینی معنوی اینجوریه. اگه بخواد آدم همیشگی باشه این شیرینی میشه. اگر خدا یه ذره از محبت خودش رو به ما بده، یه ذره محبت خودش رو به ما بده، آقا دیگه هیچ چیزی تو دنیا شیرینی بهتر از اون نخواهد بود. شما شایق هیچ شیرینی دیگری نخواهی بود. هیچ لذتی برات دیگه لذت نداره. شیرینی محبت شوخی نمی کنم، خیلی جدی. شیرینی محبت خدا، شیرینی محبت امام زمان، شیرینی محبت امیرالمومنین آقا یه جوریه آدم همیشه مست این شیرینیه. واسه یه داستان از حاج آقای حق شناس گفتم اون دوستمون داشت ایشون میورد توی اتاق عمل، ایشون بعد اون که عمل میکرد ایشون گفت من داشتم من تو غرق قصه بودم که اونجا حالا توی اتاق عمل چه بلایی سر ایشون میارم. گفتم حالا براتون من غرق قصه بودم. فرمود این چیزی نیست. این از دل من خبر داد این چیزی نیست، قصه شو نخور. بعد همال فکر میکردم آقا پس چی به نظر ما چیزیه؟ فهمیدم که این اون دره بهشتی رو، نه بهشت ها، فوق بهشت، اون محبت رو یه ذره کم و زیادش بکنن من حاضرم 100 بار بمیرم این محبت رو از من نگیرن. این مهربانی که خدا نسبت به من داره نگیرن ازم، از من راضیه ناراضی نشه. اولئک المقربون فی جنات النعیم. یه بهشتی از بهشت نعیم که در آیات قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام که از پیغمبران بزرگ خداست تا میکنه میگه خدایا این جنت نعیم نصیبم کن، جای دیگه من نبری. یا جنت نعیم، جنت نعیم چیه؟ اونجاییست که شما دائما داری مرحمت خدا رو لمس میکنی، دائما داری لمس میکنی. اگه یه سیب از یه درخت بهشتی کندی، این سیب رو مرحمت میدونی، نه سیب میدونی، یا سیب مرحمت. اگه لقمه یه غذایی برداشتی بخوری، این علاوه بر اینکه خودش مزه داره، مزه رحمت خدا رو داره، مزه مهربانی خدا رو داره. ای کاشکی شما و من بهرشو چشیده بودیم، بهره این محبت و مزهشو چشیده بودیم. اولای که المقربون فی جنات نعیم، جنات نعیم اون بهشتیست که آدم دست مهربان الهی را همیشه بر سر خودش میبیند، گرمی دست محبت الهی را بر سر خودش میبیند، احساس میکند، همیشه احساس میکند مرحمت خدا رو، محبت خدا رو، مغفرت خدا رو. سلطان من الاولین میگن خب یک گروهی قدیما بودن از این دست سابقون، از سابقون یه دستی 124,000 نبی داشتیم دیگه، چقدر هم اولیاء خدا داشتیم، همه اهل این فن بودن، به این قرب رسیده بودن، به این قرب در اثر زحمتی که کشیده بودن به این قرب رسیده بودن. و قلیل من الاخرین، این تو این امت اندکی هستن، 14 نفر بیشتر نیستن. البته ما میگیم که 14 نفر درسته، اونا صدرن، صدر نشینن در جنات نعیم، صدر نشین اون 14 نفرن، از همه اون بزرگان گذشته برترن، برترن. پیغمبر فرمود که این دخترم سیده زنان آدم است، دخترم سیده زنان بهشت است، از همه زنان خوب بزرگوار، 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 اولیاء خدا که تو بهشت جاشون هست، ایشون برتره. پس این مجموعه برتر از همه. قلیل من الاخرین، این دسته سابقون از سابقون اندکی از این امت هم که از کنیم، مقصودم 14 نفره، علا سر موزونه، اینا بر تخت میشینن، اینا تخت نشینن، تخت سلطنت آقا دارن، تخت سلطنت خدا اختصاصی برای اینا تختای سلطنت ساخته است، که اون تخت سلطنت رو که شما انشالله گیرت بیاد و بشینی، اونجا احساس مهر و محبت خدا رو میکنی، روی تخت نشستی احساس محبت میکنی، احساس مرحمت خدا رو میکنی، احساس نظر احسان خدا رو میکنی. متکئین علیها متقابلین، این تختای سلطنتیشون در مقابل همه، مثلا این فرض کن سلمان و ابوذر این بر نشسته، فرض کن مثلا مقداد و میسم تمار هم اون بر نشسته، اینا مقابل هم نشستن و هم صحبت میکنن، صحبتشون چیه؟ همه صحبتهای خوبه، بعد میگن که اصلا یه ذره حرفه، بعد یطوف علیهم بلدان و مخلدون، یه بچه های همیشگی برای شیرینی زندگی بهشتی، این بچه ها که با میگیم چی میگیم؟ بلدان، بلدان و مخلدون، اینا همیشه در این سن 5-6 سالگی که بچه خیلی شیرینه، مثلا راه میره شیرینه، حرف میزنه حرفای شیرین میزنه، اینا همیشه تو این سن هم و خدمت گذاری میکنن برای اهل بهشت. و اکواب معباریق و کاسم معین با ظرفای ابریق، با ابریق میان، با قدح میان، قدح که همش از چشمه های بهشه، چشمه های هست، 4 تا چشمه، یکی چشمه شیره که توی جویهای بهشتی این شیر جاریه، یعنی این شیر هیچ وقت خراب نمیشه، همیشه خوشمزه و تازه و یه شر چشمه های جویهای شراب هست. شراب میگن شراب، شراب طهوره، نه این نجس های این عالم. سردرد نمیاره، این نجس های این عالم سردرد میاره، اون سردرد نمیاره، گیجی نمیاره، مدهوشی نمیاره. یه استادی داشته مرحوم آیت الله حق شناس من به نام آقای آمیرزاد علی مفسر، علمای مهم تهران بوده، بسیار دانشمند بوده و شاگرد آقای آخوند ملا حسین قلی بوده. یه شب ایشون داره میره از توی بازار آهنگران، هر کسی بلد باشه، از اونجا داشته خونشون توی یک از کوچه های این بازاره، یه جوان تاجری رو که میشناخته قادره، میبینه که مست افتاده گوشه بازار. آقا میاد بغلش میکنه، حالا این مثلا این پیر مرد حالا چقدر بوده نمیدونم، در حسابات اینو بغل میکنه، برمیداره میره تو خونه، براش جا میندازه، متکا میذاره، این بخوابه، راحت بخوابه، روشو میندازه و اینا. این صبح بیدار میشه میبینه کجا من مست بودم دیشب، یادش بود که رفته بوده مثلا میخانه، مست شده اومدم خونه عالم بزرگ شهر، استاد مثلا پدرم شاگرد ایشون بوده، فرمایشات ایشون رو گوش میکرده، پای منبرش میشسته، اومدم اینجا، من ایشون رو برده توبه میکنه و حالا باز یکی از اساتید ما این امسال گذشته ایشون وفات کرد، آقای واسط حسن مصطفوی، ایشون فرمودن که یه وقتی یه سگی رو من دیدم توی برف و یخ و اینا گرفتار شده، اینو مثلا برداشتم بردم خونه، غذا بهش دادم، بدنش رو گرم کردم، مثلا این برف رو از بدنش پاک کردم، چیز انداختم روش که گرم بشه، غذا هم بهش دادم و خوابیدم. به من این قدرت رو دادم که من آدم ها رو می دیدم می فهمیدم کی بهشتیه کی نیست. تو این آخرم بود، اما ایسه ندارم به کسی چیزی بگم، من میتونم تشخیص بدم، آدمو که میبینم میفهمم این بهشتیه. جامهای از باده روان و پاک که از نوشیدن آن نه سر درد میگیرند نه مست و بیعقل میشوند، با انواع میوه هایی که انتخاب کننده هر میوه رو میل کنن. آن میوه های اون حالا سیبش معنی مزه گلابی هم میده، مزه انگور هم میده، منظر مزه هر میوه دیگه ای رو هم همین سیبه. بابا مزه سیب رو میده. شما وقتی اینو یه گاز میزنی، هم سیب خوردی، هم گلابی خوردی، هم انگور خوردی، هم آلبالو خوردی، هم گیلاس خوردی، همه مزه های خوبا. اینجا ممکنه مثلا من فرض کنم که 4 تا 5 تا دونه گیلاس بخورم مثلا دیگه بدم بیاد. اونجا اینجوری نیست، همش خوبه، همیشه خوبه. خب میفهم اون تیکه که ارز کردم لا اسم اون نفیه ها لغوان و را تقسیم ها، اینا که میشینن دورن هم با هم میگن و میخندن و میگن و میخندن، هیچ حرف بد نمیشنون از هم دیگر، حرف لغو نمیشنون. هر کسی اینجا حرف لغو نزنه بدون اهل بهشته، چون تو بهشت بهشتی ها هیچ وقت لغو نمیگن. لغو یعنی چی؟ لغو یعنی چی؟ همه بی نتیجه. حرف بی معنا، بی ثمر. ولا تقسیم ها، گناه هم تو حرفاشون نیست. غیبت نمی کنن. اگه کسی بتونه زبانشو از غیبت پاک کنه، پاک کنه، پاک پاک از غیبت، در تمام عمرش این غیبت کسی رو نکرده، این بهشتی حتما، این آدم بهشتی حتما. میگن الا خیلن سلامن سلامو، فقط حرفای سلامتی، حرفای خوب میشنون. خدا نصیب همتون بکنه، نصیب بنده روسیا هم بکنه. هم من یه چند تا خونده، 20 تا رو خونده، بودیم 20 تا بخونم که وقتی با این جمعیت حساب میکنیم بشه 10,000 بار. هم من یه 10,000 بار رو بزرگان گذشته برای برآوردن حاجت گفته بودم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي خلت فنائك، علیك منی سلام الله، علیك منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. میخواییم بریم در خانه مادر امام حسین. بچه ها بودن، همه چی رو خودشون دیدن، سوختن در رو دیدن، لگد زدن به در فهمیدن یا دیدن، ناله مادرشون رو شنیدن، به پدرش شکایت کرد، ابتا یا رسول الله، هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. ببین چجوری دارن نسبت به دختر تو، دختر محبوب تو، این امت تو دارن عمل میکنن. چطور چطور اینا عمل میکنن، چقدر بد رفتار میکنن. امیرالمؤمنین هم وقتی خانومشو دفن کرده بود با رسول خدا صحبت کرد، یه چیزی گفت، فرمود اینا حقشو هضم کردن، له کردن رفت. فرمود برات درد دل خواهد کرد. بعد میگن یادش اومد که توجه پیدا کرد که بابا ایشون پیش من بود، سه ماه این بلاها رو کشیده بود، چشیده بود و هیچ یک کلمه نگفت رو بر سر من چی بر آوردن، چه جوری، پس به تو هم نخواهد گفت. اصرار کن، اصرار کن که درد دل بکنه برا تو. یه شیش ماه اینجا داریم، یه شیش ماه هم کربلا داریم. شیش ماه رو دست گرفت طبق یه نقل اور بین دوتا لشکر، فرمود اگه نگاه کنین بچه رو میبینین که دیگه چیزی ازش نمونده، آبم بدین باز میمیره. به جایی رسیده که دیگه راه نجات نداره. اگر فکر میکنین که من این بچه رو بهانه کردم، بین خودتون بگیرین ببرین سیرابش کنین.